بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تحدی است و قول دادیم که نظرات دیگران رو از حکمای اسلامی خدمتون عرضه بکنیم. از جمله اشعاری هست از کتاب مثنوی مولانا جلال الدین بلخی که بخشش رو امروز خدمتون تقدیم میکنم. در این موضوع مولوی اشعار زیادی دارد و میدانیم که کتاب مثنوی او کتاب حکمت است و بیشتر تفسیر قرآن و تفسیر مشکلات قرآن است. در هر حال در این اشعار امروز بحثی است، همونطوری که عرض کردم، میان کافران یا مخالفان انبیا و جوابی که انبیا به آنها میدهند در اعجاز خواستن از انبیا، که اگر شما رسولید و نبی هستید باید که اعجازی که ما میخواهیم داشته باشید. قوم گفتند ای گروه مدعی، شما که مدعی پیامبری هستید، کو گواه و علم و طب نافعی؟ باید گواهی داشته باشید، دلیل داشته باشید، علم داشته باشید و یه طب نافع، یعنی چیزی که به درد بخوره، بتوانید بیماری ها رو علاج بکنید. چون شما بسته همین خواب و خرید، اینجا به ضرورت شعری خوردن رو خردن باید تلفظ کرد، همچما باشید و در ره میچرید. بعضی از نسخه ها هم در ده میچرید. شما مثل ما هستید، مشغول خوردن و خوابیدن هستید و با ما فرقی ندارید. چون شما در دام این آب و گلید، کی شما صیاد سیمرغ دلید؟ شما خودتونم اسید این آب و گل هستید. حب جاه و سروری دارد بران، که شمارت خیش از پیغمبران. کسی از پیغمبران است؟ که سروری بر دیگران داشته باشد، یعنی یه پله از مردم بالاتر باشه، یه طور دیگری باشه، یه شکل دیگری باشه و یه کارهای دیگری انجام بدهد. ما نخواهیم این چنین لاف دروغ کردن. این کردن مال اون مصرعه. ما لاف دروغ کردن نمیخوایم. در کجا؟ اندر گوش. لاف دروغ رو توی گوش ما بکنید. گفتادن به دوغ. دوغ به معنای دروغه. این دوغی هم که میگن یعنی ماست دروغیست، آب توشه، به همین جهت بهش میگن دوغ. دوغ اصلا یعنی یه چیز به اصطلاح ضعیف، به قول عرب ها تقلبی، یه چیزی که اصالت نداشته باشه. پس این شعر رو دوباره میخونم. ما نخواهیم این چنین لاف دروغ کردن اندر گوش و افتادن به دوغ. انبیا گفتند چین زان علت هست. این حرف شما به جهت یه بیماری است که در شما هست. شما علت دارید، مریضید. مایه کوری حجاب رؤیت است. علت شما چیه؟ کوریه. شما نمی‌بینید. نبوت ما و رسالت ما رو نمی‌بینید. شما همین جسم ما رو می‌بینید. همین حرکت ما رو می‌بینید. همین خوردن و خوابیدن ما رو می‌بینید. اون حقیقت رو نمی‌بینید. دعوی ما را شنیدید و شما می‌نبینید این گوهر در دست ما. شما فقط دعوی ما رو شنیدید که ما برای شما گوهر آوردیم، ولی تو دست ما رو نمیبینید که چه گوهری هست. امتحان است این گوهر مل خلق را. این گوهر که ما آوردیم امتحانه. همین بلیه یا ابتلایی که در قرآن دائم میگه همینه. ماش گردانیم گرد چشمها، ما این رو تبدیل میکنیم به سرمه‌ای که به چشمها که میزنند بینا میشود. شما فعلا کورید و با همین گوهر که ما تبدیل به گرد چشم و سرمش می کنیم کوری شما برطرف می شود، نه اینکه شما بروید پیش طبیب دیگری و او شما را بینا بکند و بعد بیایید ببینید چه گوهری در دست ما هست. نه، این کوری شما که الان حجاب شما شده است با همین گوهری که در دست ما هست برطرف می شود. هر که گوید کو گواه، گفتش گواه است. هر کسی بگه که گواه شما چیه؟ کو گوهر که تو دستته؟ از کجا این حرف رو میزنی؟ همین سوالی که میکند گواه است بر چی؟ کو نمیبیند گوهر، حبس اماست. همین که بپرسد که مدعای تو کو، گوهر تو کو، یعنی کوره. اگر میدید سوال نمیکرد. آفتابی در سخن آمد که خیز، که برآمد روز برجه کم ستیز. آفتاب در آمده، تو اگر میخواهی روز را ببینی باید بیدار بشی. بیدار شو تا روز را ببینی. چشمت بسته روز را نمیبینی. خوب دقت بکنید، تمام این گفتگوها پیامبر زیر باره اعجاز خارق العاده نمیره، یه همینی که من دارم، گوهر تو دست منه، تو نمیبینی، تو کوری و هر کاری بکنم بینا نمیشی. این علت و این بیماری باید برطرف بشه. من اعجازم بیارم، ستاره ها رو از آسمان بیارم رو زمین، تو نمیبینی. وقتی کور باشی نمیبینی. تو بگویی آفتابا کو گواه. وقتی توی اتاق درو بستی، چشمت هم بستی، بعد میگوی آقای آفتاب گواهت کو که تو آفتابی و از کجا میگی که روز را آوردی؟ گویدت ای کور از حق دیده خواه. حقیقت من رو ببین، تو باید داری دنبال چشم. چشم نداری، من چه دلیلی برای تو بیارم که من آفتابم، من اومدم؟ روز روشن هر که او جوید چراغ، عین جستن کوریش دارد بلا. هر کس در روز روشن بگه من چراغ میخوام باش راه برم، همین حرف یعنی کوری. نه، ور نمیبینی گمانی برده ای، که صبح هست و تو اندر پرده ای. صبح شده تو پرده ها رو کشیدی و روز رو نمیبینی. کوری خود را مکن زین گفت فاش، نگو در روز که چراغ میخواهم که راه بروم، که کوری خودت رو فاش میکنی. خاموش و در انتظار فضل باش. صدا در نیاد، بلکه یک فضلی از خدا به تو برسد. چه فضلی؟ نوع فضلش رو هم مولانا میگه. فضل بی علت مگر دریافت، فضلی که دیگه دلیل نداشته باشه. که به چه دلیل؟ تو کاری نکردی برای خدا و در راه حق که فضل با علت شامل حالت بشه. شاید فضل بی علت. زین شقاوت روی دل برتابدت، از این بدبختی که دچار شدی دلت رو منحرف بکنه و منصرف بکنه به سمت. فضل بی علت مگر در یابدت، زین شقاوت روی دل برتابدت، ورنه مانی در چنین کوری ابد. ورنه مانی در چنین کوری ابد، آینه پنهان شد از تو در نمد. دل آینه تمام نمای جمال الهی است. مثنوی در جای دیگری داره، در دفتر سوم یک بیت داره و در دفتر دوم دو بیت، یعنی زیاد داره. حالا من دوتا رو آوردم، راجع به دل شاید بیش از 600-700 بیت در مثنوی باشه. دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. طالب دل باش تا باشی چو گل، تا شوی شادان و خندان همچو مل. دل نباشد آنچه مطلوبش گل است، این سخن را روی بر صاحب دل است. خیلی واقعا جای شگفتی است که حالا شیعه و سنی و اینها هیچ، فارسی زبانها با داشتن چنین منابع غنی اینقدر از نظر اخلاقی عقبند. فقط به خاطر زبان فارسی ها، نه به خاطر دین اسلام و نه به خاطر شیعه بودن و نه به خاطر سنی بودن و هیچ، به خاطر این منابع عظیم اخلاقی که در ادب فارسی هست، اینقدر عقب و اینقدر وقتشون رو صرف چرت و پرت یک کتاب حسابی بخونن، یک مطلب حسابی بخونن، یک جای حسابی برن، یک مطلب حسابی گوش بدن، نه. در میان روز گفتن روز کو، خیش رسوا کردن است ای روز جو. در بعضی از نسخه هام هست ای تند خو، ولی روز جو مناسب تره. صبر و خاموشی جذوب رحمت است. در برابر عنایت پروردگار که کسی را مبعوث کرده به رسالت جهت هدایت بشر، باید سکوت کرد تا نتایج معلوم بشه. و اذا قرئ القرآن استمع له و انصتون، گوش بدید، در گوشتون فرو بکنید، جا بدید توی گوش. صبر و خاموشی جذوب رحمت است. جذوب یعنی بسیار جذب کننده. وین نشان جستن نشان علت است. اما اگر هی سوال و چی و کجا و چطور پیغمبر و چطور بدوحی شد و چطور فلان، این نشانه بیماری است، نشانه ندیدن حقیقت است. انستو بپذیر تا بر جان تو، که البته به ضرورت شعری باید تو بخونن تا با قافیه جور در بیاد، آید از جانان جزای انستو. اگر انستو رو به کار بستی، خدا هم جزای انستو رو بهت میده. که حالا صبر کنم و دم نزنم تا ببینم چه اتفاقی میفته. گاهی این جوانها میان خیلی سوال میکنن از من، بعضی هاشو جواب میدم، بعضی هاشو میگم حال باشه. اگر دندون سر جگر گذاشت و تحمل کرد و تأمل کرد و راه رو رها نکرد، خدا جزابش میده. جزاش اینه که اون مشکل بعدی رو هم براش حل میکنن. ولی اگر بخواد نه، همون آن یک سفره پهن بشه و غذای 100 سالشو یه آن بخوره و اینا، نه دیگه نتیجهش مرگه، مردنه. گر نخواهی نکس پیش این طبیب، بر زمین زن زور و زر را ای لبی. نه اظهار قدرت بکن، نه اظهار ثروت. در بعضی از نسخه هام هست که بر زمین زن زود سر را ای لبی، ولی اون زور و زر به نظر من مناسب داره. گفت افزون را تو بفروش و بخر، زیاد حرف زدن رو بفروش، در عوضش چی رو بخر؟ بخر بذل مال و بذل جان و بذل زر. ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله به اموالهم و انفسهم والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها که به هم پیوند می‌خورند. این آیه 72 سوره انفال، فکر کنم یه آیه بعدتر آیه 74 اموال و انفس ازش حذف میشه، آخرش هم فرق میکنه. والذین با واو هم شروع میشه، اون میگه ان الذین آمنو، این میگه والذین آمنو و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، دیگه اموال و انفس نداره. والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن به حقیقت اینه. اینا مقفول اصلا در جامعه، شاید کسی نشنیده این آیات. گفت افزون را تو بفروش و بخر، بذل مال و بذل جان و بذل زر، تا ثنای تو بگوید فضل هو. و فضل الهی ثناگوی توست، تا حسد آرد فلک بر جان تو، یعنی تو. بعضی نسخه هم به جای جان جاهه، بر جاه تو، یعنی مقامی که به دست آوردی، و شاید جاه بهتر باشه. چون طبیبان را نگه دارید دل، خود ببینید و شوید از خود خجل. وقتی که دل مریض را پیش این طبیب که پیامبر است بیاورید، و او علت و بیماری شما که کوریست به شما بنمایاند، از خودتون خجل میشید. عجب، ما نمیدید. دفع این کوری به دست خلق نیست. خیلی تو همین چند تا بیت مطلب گفتا، دقت بکنید. شاید اصلا تمام قرآن. دفع این کوری به دست خلق نیست، لیک اکرام طبیبان از هدیست. اگر پیامبر طبیب هم میتواند علاج بکند، چون هدایت شده است میتواند، از هدایته. پس این که تو میگی تو یه نفر مثل ما هستی، فرقت با ما چیه؟ فرقش هدایت یافتگی است. به همین جهت میتواند علت کوری رو از تو برطرف. این طبیبان را به جان بنده شوید، این طبیبان را به جان بنده شوید، تا به مشک و عنبر آکنده شوید. این طبیبان را به جان بنده شوید تا به مشک و عنبر آکنده شوید. بقیهش بماند تا وقت دیگری. و اما قرآن آیه 202 و 203 باز از سوره اعراف. خیلی مسلمان ها باید، من هر جلسه تکرار می کنم، سریعا به خود بیایند و سریعا به متن یعنی قرآن برگردند و سریعا به اجرا بگذارند. خیلی در کلام قرآن اعجاز هست، اختصار و گستردگی در معنا و مفهوم. و اخوانهم یمدون فی القیه ثم لا یقصرون. آیه قبلی صحبت از شیاطینه که کار اونها چیه؟ این شیاطین برادرانی دارند که کمک میرسانند به آنها در گمراهیشان و در این زمینه هیچ کوتاهی نمی کنند. خواهش میکنم دقت بکنید به آیات، کوتاهی نمی کنند. و اذا لم تأتهم به آیتن قالوا لولا اجتبیتها. و اگر که آیه ای از تو بخواهند، بگن ما میخواییم که توی همچه آیه ای نازل بکنی. حالا آیه یا به معنای اعجاز یا به معنای آیات کتاب. و تو بگویی که به من وحی نشده، آیه ای نیمده که من براتون بگم، یعنی از پیش خودت بگو. چرا از پیش خودت نمیگی؟ لولج تبعیته ها، چرا خودت درست نمی کنی یه چیزی بگی؟ اجتباه بکن، خودت انتخاب کن، کلماتو به هم بنداز درست کن. و جوابشو خدا گرفته که بعد از پیامبر همه این شیاطین به جان قرآن افتادن و از پیش خودشون اجتباه کردن، درست کردن و دین ساختن. قل انما اتبع ما یوحى الی، من فقط تبعیت میکنم از اون چی که به من وحی میشه، از پیش خودم نمیتونم بسازم. پس پیامبر زیر بار نمیرود، خدا هم زیر بار نمیشه. تو حالا خیلی خوب، حالا یه کاری بکن، حالا این کارو بکن تا اینا ایمان بیارن. نه، همینه، همین روشه. از جانبی که ما یوحا الی من ربی، از پروردگار خودم، هذا بصائر من ربکم، این آیاتی که من می آورم دیدگان شما را، حالا با اشعار مثنوی تطبیق بدید، دیدگان شما را روشن می کند، بصیرت است برای شما، به شما بینش می دهد از جانب پروردگار، نه از جانب من که پیامبرم. و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون، و هدایت است و رحمت است برای مردمی که ایمان. پس ببینید اساس رو میذاره روی این چیزهای طبیعی در انسان. بصیرت باید پیدا بکنه، بینش باید پیدا بکنه، این حجابهایی که روی دل و دیدگانش رو گرفته و روی عقلش رو گرفته اینها رو برطرف بکنه. هیچ راهی هم نیست برای این کار جز که دنبال این پیامبر حرکت بکنه، اطیع الله و اطیع الرسول حرکت بکنه. آیات 30 تا 34 سوره انفال که فکر کنم برسیم اگه سریع ازش عبور کنم. و اذ یمکرو بکر الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک او یمکرون. اون کسانی که کافرن از طرق مختلف در برابر تو ظاهر میشن و میخواهن راه تو رو سد بکنن.
یا میخوان که در جا بزنی لیوس به تو دیگه جلو نری همینجا بس. یک، یا میخوان تو رو بکشن او یقتلو، یا میخوان از این شهر و دیار اخراجت بکنن او یمکرون، یا دست میزنن به انواع حیله ها و مکر ها. پاسخشون چیه؟ و یمکر الله و الله خیر الماکرین. خدا هم مکر داره و خدا بهترین مکر کنندگان است. مکر خدا چیست؟ متناسب با اون عمل مکارانه است که این شیاطین انجام دادن، نه متناسب با ذات الهی. یعنی در این نظام آفرینش قرار داده است که کسی که مکر سیء می کند به خودش برگرده. این گریزی از این نیست. یعنی یه وقتی اگر من یه عده‌ای رو فراهم بکنم، آماده بکنم که بروید و در فلان خیابان جلوی فلان شخص رو بگیرید و چند تا فحش آبدار بهش بدید، اینا میرن این کار میکنن. 10 سال بعد، 5 سال بعد، سرانجام بی تردید زمانی میرسد که عده‌ای جلوی من رو میگیرن و توی خیابان هم فحش آبدار. نمیخواید؟ تاریخ رو نگاه، همین ایام رو نگاه. این مکر الهیست، این ازش گریزی نیست، هیچ کاری نمیتونه. خدا مکر داره. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا، وقتی که آیات ما برشون تلاوت میشه یعنی خیلی خوب شنیدیم دیگه، شنیدیم، اینقدر حرف میزنی شنیدیم. لو نشاء لقلنا مثل هذا. و چقدر انسان متاسف میشه که امروز در جوامع اسلامی این وضع را به کرات میبینه، یعنی طرح این سوالات. ما هم اگر بخوایم مثل اینا رو میبینیم، ما مثل قرآن میبینیم کاری نداریم. ان هذا الا اساطیر الاولین، اینا همون افسانه های پیشینیانی که میگفتن افسانه. اون وقت من اگر بگم که چه افرادی چطوری چه بحث هایی میکنن که مثلا آیات قرآن، آیات راجع به افلاک و آسمان ها و اینها از نجوم بطلمیوسی گرفته شده و اون نجوم امروز دیگه از بین رفته، بنابراین آیات رو بریزید، اون اساطیر اولینه. این آیات اینطوری. این یه بخش. ما تقسیم بندی های دارن. حالا اگه بخوام واردش بشم، و مسلمانن و جالب نماز میخونن. ولی دیدشون حالا به قرآن اینه. و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. همینا میگن که خداوند ما چه مثل اینو میتونیم بگیم، اما اون کاری که ما نمیتونیم بگیم بکنیم اینه که اگه واقعا این قرآن و این آیات حقه و این پیامبر حقه، تو از آسمون سنگ رو سر ما بریز بکنی کاری. او اعتنا به عذاب علیم، یا یه عذاب دردناکی برای ما بیار. ببینید حاضره چه همه مصیبت رو تحمل بکنه، سنگ از آسمان رو سرش بیاد. دقت بکنید، هستا ما کوریم و نمیبینیم، سنگ از آسمان بیاد، عذاب علیم بیاد، ولی این راه درست و حق رو نپذیره. این کار بکن. خدا جواب میده و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، پیامبر تا تو در میان این قوم هستی قرار نیست که ما آنها را عذاب کنیم. ما عذابی که اینا میخوان. ببینید خداوند زیر بار اعجاز نرفت باشه الان سنگ نازل میکنم، الان عذاب علیم نازل میکنم، نه خیر.
تو اگر چشمت رو باز بکنی میبینی که سنگ به سرت ریخته شده و زیر خروارها سنگ له شده. همینقدر که کوری و نمیبینی و حق را نمیفهمی و عمل نمی کنی و دریافت نمی کنی زیر سنگ مرده ای. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، زیر خروارها خاک مرده است. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و خداوند همینطور عذاب نمی کند مردمانی را که در میانشان کسانی هستند که طلب آمرزش از خدا می کنند. اینا در کنار اینا میگن علف هرز با گندم آب می خوره، اینا در کنار اینا هستند، عذاب نمی کنه اون عذابهایی که می خواهند. و ما لهم ان لا يعذبهم الله و هم يصدون عن المسجد الحرام، چه دلیلی داره که خدا عذابشون نکنه در حالی که راه مسجد الحرام را مسدود میکنند. و مسجد الحرام حریم رسالت است. شما شعاع مسجد الحرام رو تا کجا میدانید؟ توسعه بدید. احسن، از همه جا، از همه جا به سمت اون خانه. ما الان رومون به اونجاست، رو به کعبه داریم، پس در رهاب مسجد الحرام نشستیم. این خط رو بکشن میره تا خانه کعبه مستقیم و قبله، و کسی در هر نقطه ای که راه را بر این هدایت ببندد و هم یصدون عن المسجد الحرام، راه را بر مسجد الحرام بسته است، راه را بر تطهیر بسته است، راه را بر ایجاد طائفه ای به اسم اهل بیت بسته است، که اینها جزء این مجموعه، جزء این امت و تابعان این رسالت بشوند. پس می‌بینیم در این مجموعه از آیات هم علارغم این که اینها راه مسجد الحرام را مسدود کرده اند و علارغم این که میگویند ما کنار نمی رویم تا سنگ از آسمان بیاید، بله، یا این که عذاب علیم، با این حال خدا میگه نه، ما اون عذاب ها رو اصلا اینجا عرصه ابتلاه، بازم مهلت هست و عذاب رو ناظر نمی کنه. پس میبینیم اینجا هم پیامبر اگر که بخواهد از این طریق یه قومی بهش ایمان بیاورند، باز نه این ایمان فایده داره و نه این که اقوام بعدی این رو دیدن. مثلا حالا تو تاریخ نوشتن که ابرهه آمد و در مکه و فلان، و بعد یه طیر ابابیلی که ابابیل اساسا در لغت عربی به مجموعه پرندگانه، هر نوع پرنده ای که جمعاً پرواز بکنن اینو بهش میگن ابابیل، یعنی پرنده خاص نیست، مرغانی که جمعاً پرواز میکنن و هدایت کننده دارن، یعنی یک پرنده در اون نوع حرکت میکنه و میره. و حالا این شرح حال پرنده ها رو که بخونید خیلی هاشون مدل عوض میکنن، یعنی فرمانده عوض میکنن، مثلا 500 کیلومتر 600 کیلومتر این فرمانده ای میکنه میره عقب، یکی دیگه میره جلو و جاشون هم عوض میکنن. این توی بعضی از این پرنده ها هست. اینا رو مجموعا بهشون میگن ابابیل که جمعا پرواز میکنن. خب حالا اینا اومدن سنگ ریختن، تو قرآن هم هست، ما که ندیدیم. خیلی سختم قبول میکنم که چنین اتفاقی افتاده باشه. پس این اعجاز هم به درد ما نمیخوره، چون چقدر گفتگو روشه، نه این عقلیه، نه عقلی نیست، نه مگه پرنده میاد گل بیاره، گل از کجا میاره، چطور میزنه، چطور نشانه گیری میکنه، هزار تا سوال مطرح میکنیم که نپذیریم. بنابراین اون اعجازم اگر اتفاق افتاد به درد امروز نمیخوره. از این جهت هدایت انبیا مبتنی بر کارهای خارق العاده نمیتواند باشد، مبتنی باید باشد بر ایجاد عقلانیت و فهم و بصیرت. هذا بصائر من ربکم،
بیایید داخل بصیرت.
ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.